أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرض سلام وأدب واحترام محضر بقية الله العظام حضرت محمد بن الحسن المهدي صاحب العصر والزمان ووصي وفرزند وفرستادش سيد أحمد الحسن و همه انصار امام مهدی محققین و شنوندگان در خدمت کتاب متشابهات قائم آل محمد هستیم. سوال 113 ما موضوع جالبی که داره. سوال 113 در رابطه با صدای خر. لماذا قال تعالی ان انکر الاصوات الى صوت الحمیر، نکرترین صداها صدای خر هاست. سید پرسن چرا خدا اینطور گفته؟ نکره یعنی ناشناس. ما توی عربی بگیم معرفه و نکره، یعنی مثلا من اینو میشناسمش، بگم هذا اعرفه، هذا اعرفه، اینو میشناسم، معرفت دارم بشه. وقتی اینو نمیشناسم بگیم کی هذا انکره، اینو انکارش میکنم. انکار عربی با فارسی فرق داره. تو فارسی هم میگیم انکار میکنه، این رد میکنه، ولی تو عربی انکار میکنه نمیشناسم، درسته؟ ازام یه قائم ما که بیاد انکره هون ناس، مردم انکارش میکنه، یعنی نمیشناسن که قائمه، و چون نمیشناسن که قائم هست باش میجنگن. نه این که بگه این قائمه و بخواه ما قائم بجنگیم که لوقت قام قائمون انکره الناس، اگر قائم ما بیاد مردم انکارش میکنن. یعنی این تو ترجمه دقت کنیم دیگه، انکار تو عربی یعنی نشناختن. قائم ما بیاد مردم نمیشناسن که این قائمه، پدر و مادر که ما میشناسیم این قائم نیست. پس نکره یعنی چی؟ یعنی نشناخته، ناشناس. قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان ضمن اون نصیحت هایی که لقمان به پسرش میکنه میگه یا بنیه یا بنیه، پسرکم پسرکم، این کار کن اون کار کن، با تکبر رو زمین راه نرو، از اینجور حرفا. در ضمن اون نصایح به پسرش میگه پسرم داد بیداد نکن، با صدا بلند حرف نزن. میگه ان انکل اصوات صوت الحمیر. حالا این آیه اینجا چیه، چه معنایی داره واقعا؟ میگه نکره ترین صدا صدای خر. نکره ترین صداها یعنی چی؟ این ناشناخته ترین صداها. خب اینجا چیه؟ لقمان میخواد فحش بده پسرش؟ چه جایگاهی داره؟ پسرم داد بیداد نکن، متکبر رو زمین راه نرو، چنین نکن، چنین نکن، چنین نکن. میگه صدای نشناخته و صدای خر. حالا بحث خیلی جالبیه. قبلا هم یه جای دیگه داشتیم شبیه این رو، یه بحثی در رابطه با روایت سعد بن عبدالله قمی کردیم. یه بار که سعد بن عبدالله قمی میاد محضر امام حسن عسکری و امام مهدی اون موقع بچه 3-4 ساله بود، داشته بازی میکرده، سوالاتی میپرسن، حضرت جواب میده. یکیش مربوط به همین قضیه جلد حمار بود، پوست خر. آقا صوت خر، صدای خر نشناخته است. سید سلام الله علیه میاد این خر رو یه ذره بازش میکنه، میشکافتش، میگه نگاه کنید قرآن کریم این خرها رو جای دیگه هم معرفی کرده. در جایی سوره جمعه میفرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. این علمایی که تورات رو حمل میکنند و سپس حمل نمیکنند، یعنی اینجا بلند میکنند، اینجا میذارن، بار میبرن انگار، یعنی چیزی درونشون نمیره. این علما این کتابا رو حمل میکنن، از اینجا میره اونجا رو پیاده میکنن، یعنی از این مدرسه یاد میگیره میره با مدرسه تدریس میکنه. چیزی مال او نشد. ببین مثل میفهمم مثل خره. این مثل علمای یهود مثل حماره که یحمل اسفارا، که مثل خری که کتابهای رو حمل میکنه، اجارش میکنه، میگن این سطح کتاب رو آقای خر ببر مثلا برسون به اون دهات، اینو میبره میرسونه. بار کشید اینا رو، وزر و وبالش رو تحمل کرد، ولی چیزی حالیش نشد از اینا، یعنی چون داخلش نمیره،
فقط رو کولشه.
قرآن کریم میفرماید اونهایی که حمل التورات، تورات رو به دوش کشیدن، ثم لم يحملوها، اما دیگه یه به دوش نکشیدن، یعنی میخوننش تا برن به مردم بدن، اینجا میگیرن که برن اونجا تحویل بدن، ولی خودشون عمل نمی کنن. سید سلام الله علیه میگه پس فهمیدیم عالم بی عمل در ملکوت آسمان ها وجود که ملائکه میبیننش چیه؟ ملائکه اینو به شکل خر میبینن. میگه حالا جای دیگه هم باز در مورد این خرها ما آیه داریم، اصلا خیلی عجیبه مواجهه دعوات انبیا بین دو طایفه اصلیه، یکی شیره که خر، شیر خلیفه اللهه، اون هم خر. سید می فهمد همون جوری که خداوند میگه این علمای بی عمل از دعوت انبیا و رسولان فرار میکنن، کجا میگه؟ ما فهمیدیم که حمار یا خر معنیش تو قرآن چیه و تو ملکوت چیه. سید میگه این آیه رو ببینید، سوره مدثر آیه 50-51 میفرماید که انهم حمر مستنفره فرت من قصوره، گویا اینها خرهای رم کرده این که دارن فرار میکنن از شیر. یعنی چی؟ به شما نمیگید علی اسدالله، علی اسدالله، میگی علی اسدالله، علی شیر خدا، درسته؟ خب این مضمون روایات دیگه. یا مگه نمیگید احمد شیر علی، شیر علی بود که در غار بود، حضرت احمد خود کرار بود. خب این شیر علی یا اون شیر خدا مثلا خلیفت اللهه، قائم شیره. قرآن میگه این خرا از این شیرا فرار میکنن، یعنی نمیاد مناظره کنن مثلا، ولی به جاش چیکار میکنن؟ ان انکلسون اساتون حمیرون منبرا میشینن. خب صدای خر چیه؟ عرعر بلنده با صدای رسا. سبحان الله. میفرماد که میدونی این یعنی چی صدای خر نکره است؟ یعنی ملائکه، یه آقا داره برای منبر روایت میخونه، اخلاق میگه، مثلا از عقاید میگه، از اهل بیت میگه، ولی ملائکه چون توجه به عالم جسمانی نمیکنن که، قبلا این بحث رو داشتیم، ملائکه توجه میکنن به اون چی؟ به اون جوهر و باطن کلام. و این جوهر و باطن کلام این آقا چیه؟ چون عالم بیعمله، ملائکه صدای رو به شکل عرعر میشنون. خیلی عجیبه، ملائکه صدای رو به شکل عرعر میشنون. بزن میگه ناشناخته ترین صدا صدای خرهاست، یعنی ملائکه نمیفهمنده چی میگن. میبینید چرا میگه تو قیامت ارزش نداره، بها نداره، قیمت نداره کارشون؟ چون اصلا این کارشون مربوط به عالم جسمانی بود، یعنی کاری نبوده که تو عالم روح، تو عالم معنا یه معنایی داشته باشه. تو عالم معنا میگن این چی گفت؟ میگن این هر کرد، هر چقدر ثواب داره؟ در ثواب نداره. باز یه بحث دیگه در مورد این که صدا ناشناخته است، قرآن کریم در سوره مبارکه انفال اگر اشتباه نکنم میفرماید و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكان و تسقيه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نماز اینها، نماز کیا؟ احناف. احناف یعنی کیا؟ کسانی که مدعی تبعیت از دین ابراهیم هم. ولی رضی محمد رو انکار کردن فعلا. میفرماید اینهایی که محمد رو قبول نکردن، به تعبیر سید قبله رو گم کردن، همینها وای میستن به سمت مکعبه رو نماز میخونن با اون رسم ابراهیمی. میگه نمازشون در خانه خدا مکان و تصدیر اینجوریه، سوت و کف. سید این بحث رو یه جای دیگه باز میکنه، میفرماید یعنی چی؟ خب یکی سوت و کف نمیزدن که، حالا بالاخره از کار داشتن. میگه چون اینها حقیقت نماز رو که ندارن، و باطن نماز که تبعیت از خلیفت اللهه، نماز بی ولایه او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنن. اون که اصلا حقیقت نماز رو نمیفهمه، اصلا قبله نمیفهمه چیه، نمیفهمه که بابا به سمت علی باید وایسی تا این نماز این فقط واسطه داره چه میکنه؟ سید میگه ملائکه میگن چی؟ این حرکات دستشون رو به شکل کف ببینن. قرآن آن که دارم میگن چیز نیست آقای قرآن موکا هم و تصدیه سوت و کف این ذکرشون هم میگه سوت میزنن اینا. و ما کان صلاتهم عند البيت الا موکا و تصدیه، نمازشون در خانه کف و سوته. ملائکه این شکلی میبینن چون باطن نداره این. اون وقت این هایهوی علما، علمای بیعمل که همیشه صفحه اول دشمنان حجت خدا همینا هستن متاسفانه، میگه این هایهوی اینا بالای منبرها سر بخره. دلیلش هم باز دوتا آیه از قرآن بود، یه بحث دیگه هم حالا اینجا میارم که اینم سعید جای دیگه تو جواب المونی فهمونده، اونم باز بحث خره. میفرماید که نگاه کن قرآن میگه اینا از خلیفۃ الله فرار میکنن که انهم حمر مستنفره فرت من قصبره. قرآن میگه به صراحت در سوره جمعه میگه علمای بی عمل که توراتو حمل میکنن ولی عمل نمیکنن مثل خره. چجوری بگه دیگه؟ اگه کسی اومد مثلا به شما گفت گوسفند، بذارن اینطوری گفت ناراحت نشده، چون گوسفند لقب شیعیان اهل بیت، گوسفند لقب امام حسینه، گوسفند لقب مهدی اوله، گوسفند لقب عیسی مسیح بوده. یعنی کسی که گوسفند ببینید هم خاصیت زیاد داره، هم سر صدا نداره، اذیت و آزار نداره، هم که هم در بند تسلیمه، زپش بکنی قشنگ همه چیش هم به درد میخوره. یه حیوان عجب غریبه که حتی اخیراً الان میگن صدای بعبعش هم ضبط میکنن واسه رینگتون موبایل اصراف نشه، یعنی همه چیزش به درد میخوره. خدمت رو عرض کنم این گوسفند. اما اگه مثلا اینکه به شما گفت خیلی خری بگو بردار لطفا یه حرف دیگه من نزن، چون خر واقعا از نظر قرآنی فحشه، ولی گوسفند نه، گوسفند لقب شیعه است، شیعه تنان غنم، شیعه این ما گوسفند هست. و تازه گوسفند هم باز چند جور داریم، بعضی گوسفند ها رام هم معدب هم میرن بشن که اینا انصار خوب هم. یه روایت داریم در رابطه با صحیح اونها که حتما همه تون دیدی، روایت معروفیه، اونجا امام مهدی علیه السلام رو لقب میده به صاحب العنیزات، صاحب کره بزها. کره بزها دیگه اون انصار این که سر شیطنت میکنن میپرن این ور اون ور، مثلا خیلی منظم نیستن، اینم مال امامه ولی کره بزه شیطونی میکنه، جست و خیز داره، چست و چالاکه مثلا. اما خر خیلی کلمه بدیه، یعنی چرا؟ به خاطر اینکه قرآن مرده میگه برای علمای بی عمل، علمای بی عمل این صدا بلنده ار سبحان الله، میگه این صداشون نکره است، انکر. گفتیم نکره یعنی چی؟ یعنی که این صدا برای آسمانی ها معنا نداره. میگه بی معناترین صدا صدای خر. میگه چرا؟ چون بی باطن ترین و بی محتوا ترین حرفا حرف علمای بی عمله برای ملکوتی ها. خیلی حرف عظیمه. یک آدم گناهکار فاسق فاجر شارب الخمر دزد راهزن قاتل چی بهتون بگم؟ یه آدم اینطوری فرض کن این اصلا حرفی در مورد دین خدا هم نمیزنه، کاری هم به دین نداره، دست دارم کن. یه دفعه کافیه همینجور مثلا چه میدونم یه لحظه به خودش مده بگه خدا ببخش ما رو. این یه کلمه ای که میگه خدا ببخش ما رو با صداقت داره میگه، به تو همین زمانی که داره میگه دهنش بوی شراب میده. ما گند زدیم، خراب کردیم، ما خیلی لاشی بودیم، خدا رو ببخشدمون. ولی این کلمه رو که داره میگه اینو با صداقت باطن میگه، لذا ملائکه همینطور میشنون، میرسونن به خدای ما. اما این علمای بیعمل، آقا من چون باشون زندگی کردم میخوام یکم آبروشون رو ببرم، چون باشون زندگی کردم، 15 سال با اینا بودم، تمام جیک و پوک پستوهاشون خبر دارم. حالا خیلیشون نمیشه گفت، اونایی که میشه گفته بذار بگیم اقلا بودل نکنیم. بابا اینا میفروشن، یعنی دین میفروشه، دین میفروشه قشن، و مردم هم میخرن مثل کالا. میگه که خب برای دهه مثلا فلان کیه میخوای بیاری؟ میگه آقای فلانی رو بیارم، اون سوزش خیلی زیاده، یعنی که از آبشناس سوزش زیاده، دقت کردی؟ آبشن داره. میگه خب چند میگیره؟ میگه نه اون حاج آقای مثلا جمشیدی یه دهه رو مثلا 5 تومن میگیره، ولی این سوزش زیاده 7 تومن میگیره. باور کن همینطوره. هیئت امنا مساجد، هیئت امنا مساجد، چرا این مذهبی که خیلی مذهبی هم بچه هاشون همه یه طور دیگه میشن؟ میدونی چرا؟ یه دلیلش همینه. امام علی در نهج البلاغه میگه، میگه از دین خدا بی‌رغبت شدن به خاطر چیزی که از علماشون بودن. زهد هم عن دین ما را من علما هم، میگه این چیزی که از علماشون دیدن، میگه ما دینمون نمیخوایم، فرار، کجا بریم از این دین رو درشته باشیم؟ آقا من چند باید به شما پول بدم که این خدا و پیغمبر شما من نپرستم، اون خدا و پیغمبری که تو این پرستی رو نمیخوام. بعد میترسن مردم، وحشت میکنن دیگه. چرا؟ چون از این هیئت امنا مسجد جبه سیاه آخوندان می حرفا میزنن دیگه. بالاخره بچه گوش میده، میشنوه، بچه مثلا میخواد ازدواج بکنه، لنگی یه تومن دو تومنه، بعد میره نشستن دارن بخشی بکنن که دهه جعفریه رو یا دهه فاطمیه سوم رو شیخ شلتوت رو بیاریم که او چی میگه ولی مثلا 5 تومن میگیره، یا شیخ فلان که سوزش بیشتره 7 تومن میگیره. به خدا اینطوریه. حالا لازم نیست قسم بخورم، اونایی که دستشون تو کارو میدونن دیگه. و حتی نمیگم من هیچ وقتی برای هیچ منبری پول تهیه نکردم و نگفتم اصلا من پول بدید، اصلا اینجوری نبود. ولی اونایی که کارش و شغلش رو اینا همین کارو میکنن، قشنگ تهیه میکنن. اصلا عبادت، اصلا سید میفهمد نماز و عبادت اینا که بی نماز و روزه اونو بگیرم پول بگیرم بس که نماز فلانی بخوام، باطل از اصل، چون قربت این نداره، نیست قصد و قربت نداره.
نماز و روزه
نه، روزه آخه ببین یه وقت یه کسی میگه، میگه چی عرض بکنم، مثلا صدای مصیبت اهل بیت رو از دهن هر کسی از هر چیزی بیاد بیرون، خب ما میشنویم اون صدا برامون، ما یاد مسائل اهل بیت میافتیم، مهم نیست کی داره میگه، ولی این آدم و این جلسه اون نیست، اهل بیت نیست، نیست اهل بیت نیست، دروغه. یه استادی ما داشتیم، این آدم خوبی بود، آدم صادقی بود تو حوزه، میگفت ما ایشو تعریف میکرد، میگفت ما تازه که حوزه رفته بودیم، رفتیم یه دفعه مثلا جمع کردن، موقع خیلی طلبهای اول حوزه، مثلا سال اول حوزه، بعضیشون توی جو معنوی هستن اینا. بعد میگه ما رفتیم اونجا، دیدیم یه حاج آقای محاسن قشنگی داره و نشسته در مورد امام زمان داره صحبت میکنه و مناجات میکنه و زار زار گریه میکنه. میگه مردم نشسته بودن اونجا بعد از نماز، نماز مغرب شد، پشتر حاج آقا خوندن، حاج آقا برگشت، عرفانی قشنگ جوری آجان ما امام زمانه، مردم گریه کردن رفتن تو حس. و بعد این بنده خدا استاد ما میگفت که من خیلی حالم منقلب شد، گفتم این حتما یکی از مقربین حضرته. این یه ساعت از امام زمان حرف میزد فقط گریه میکرد. میخوام کلمه خر رو توضیح بدم. میگه آقا من دیگه شیفته ای آقا شدم. گفتم اینو میچسبم ولش نمیکنم. ما دنبال امام زمانی، این آقا یه ساعت حرف زد از امام زمان فقط گریه کرد، اصلا حال همه رو منقلب کرد، یه حالی تو جلسه اومد. میگه جلسه تموم شد، همه که رفتن من رفتم جلو، اونو سلام علیک کردم اینا. و شما گفتم طلبه؟ گفتم بله طلبه هستم اینا. میگفت این آیه آیت الله بگش من گفتش که خوب بود. گفتم یعنی چی؟ گفت خوب تأثیر کافی رو مردم گذاشت جلسه همون. گفتم یعنی چی آقا؟ گفت یعنی خوب بود جلسه همون، تأثیر گذاشت رو مردم که همین جوری باشه خوبه. همینم پدر سوخته داره بازی در میاره، بازی در میاره که مردم منقلب بکنه که میگن چقدر آدم عارفیه و از این جور چیزا. ببین این یک ساعت داره میگه یا صاحب الزمان و گریه میکنه، شما میشنوی یا صاحب الزمان، ملائکه چیز دیگه میشنون، چون ملائکه به عالم اجسام نظر نکردن، نمیکنن. خودو باطن داره نگاه میکنه، میگه این همش داره ار 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 ار، این صدای خر نکره ترین صدای عالمه. چرا؟ چون هیچ روحی حقیقتی نداره. ببین گناهکار، فاسق، فاجر، قاتل، کافر، دیگه چی بگم؟ دیگه چی بگم؟ بابا سنی خوبه؟ اگر یه جای یه کلمه از فضیلت اهل بیت بگه یه بشنوه و یه ذره خوشش بیاد، بگه علی رضی الله عنه، حالی با محبت بگه. این چون دکانش نیست، توبرش نیست، چندتش نیست، یه کلمه رو ببین بالاخره این میزان صداقتش ولو یه درصد بوده، به اندازه یه درصد ملائکه میفهمن این صدا رو. همونجور که میگه علی کرم الله وجهه رضی الله عنه، آدم خوبی بوده، صحابی خوبی بوده، به اندازه همین که داره میگه از رو جهلش، تازه سنی هم هست، تازه اهل بیت هم قبول نداره، به اندازه یه درصد که نیت خالص توی هست، به اندازه هم یه درصد ملائکه میشنون و میره بالا. تهش رو گفتم دیگه. اما این که اگر بهش پول بدی روزه شمران بیخونه برات، خیلی هم قشنگ میخونه، این که دروغ میسازه برای این که عشق بگیره هم مردم، این که نماز میخونه برای این که پول بگیره هم مردم، میگه ملائکه صدایی رو چجور میشنون تو عالم، تو اون عالم چجور میشنون، میگن اصلا این هیچ چی ما از این نمیفهمیم، این فرمولش فرمول کاملا جسمانی و مادیه، لذا نکره ترین صدا صدای خره. دقت کردی شو توضیح رو؟ چون یه درصد توش خلوص نیست. گفتم بدترین و کثافت ترین و گناهکارترین آدم عالم رو که بیارید کیو میخوای مثال بزنی؟ او بدترین آدم، ولی فقط از علما نباشه. این ببین یک جا اگر یه جا بگه یا زهرا، این یا زهرا که داره میگه این، ولی یه درصد دو درصد این بالا، این خلوص داره توش، چون این من چیزی گیرم نمیاد که. اما علما، علمای بیعمل، آقا دین فروشی میکنن. حضرت سمود لذا میگه لعن الله المستأکلین بنا اهل بیت، خدا لعنت کنه کسایی که از قبل ما اهل بیت میخورن، به اسم ما میخورن، یعنی ما شدیم کالاشون، دین فروشی میکنن. خب این در مورد صدای خر. میایم توی عبارت سید تا بخونیم برسیم به یک بحث دیگه هم باز در مورد خر داره. قال تعالی، سید میفهمد این انکر اصوات رو اینجور توضیح میدم برات. قرآن مسئله خر رو در سوره جمعه توضیح داده، میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثل اون علمای بی عمل مسئله خره به صراحت. سید میگه فالعالم و غیر العامل فی ملکوت السماوات و کما تره الملائکه مثال و حمار. عالم بی عمل در ملکوت آسمان ها و اونجوری که ملائکه میبیننشون مثالش مثال خره. و قال تعالی فی العلماء غیر عاملین الذین ینفرون من دعوات الانبیاء و المرسلین. خداوند در مورد علمای بی عملی که نفرت دارن و فرار میکنن از دعوتهای انبیا و مرسلین، اتفاقا خدا در مورد اون علمایی که فراری از دست انبیا هستن اونجا هم همینو میگه، میگه که انهم خمر و مستنفرن، خرها زیاد که یورلم میکنن یه حالت خاصی میشه. میگم توی راز بقا نشون میده شبکه 4 بعضی وقتا دیدی خرها تو بیام یورلم میکنن چی میشه؟ دیدی تو راز بقا؟ جدی میگم، نخند، جدی میگم. شیره از تون پشت درخت میاد یه گردنشو نشون میده، یه لشکر خر شروع میکنه فرار کردن، بعد اینجوری هم فرار میکنه، یه طوری مثلا با تمام وجود فرار میکنن که 4 دست و پا رو حواس فقط میدونن، بعد یه جوری میدونن که به هم میخورن ولی متوجه نمیشن. بعدن که میرسن به یه جایی که واسه خستگی در کنن چیزی اینجا با چی شده اون میگه کتکول من که، یعنی فقط یه شیر که میبینن سبحان الله علی اسدالله. قرآن میگه آنها مثل خرهای مستنفرن که فقط من قصره که از شیر فرار میکنن. این مثل علمایست که میگه بابا بیاید با خلیفت الله، خب چرا بهش میگی فتوا به قتلش میدی میگی بکش؟ این فقط مخصوص احمد حسن نیست، همه انبیان، هیچ نبی نبوده که من اذیت نشه از دست همینا. یا گفتن بکشید، یا گفتن زندانیش کنید، یا گفتن دست و پا تو قطع میکنید. نبی داشتیم که 99 سال تو انفرادی نگهش داشته طاغوت اون زمان. و بعد جالب اینه که طاغوت اون زمان بعد ایمان میاره و میگه ببخشید بهشون، ببخشید. ببین اینه که ملائکه میبینه، این اومد آدم باید یک کاری بکنه که ملائکه انگوش بدهن بمونه. توی روایت داریم یک کاری مؤمن میکنه که خدا به ملائکه فخر میفروشه، میگه ملائکه ببینید چی خلق کردم. چند تا روایت توی داریم، یکی که میفهمد اون بنده ای که نماز شبش قضا شده پا نشده برای نماز شب، بعد صبح بعد از نماز صبح تا قبل اذان ظهر میاد نماز شب رو قضا میکنه، نمازی که برایش واجب نبوده ولی میاد قضاشو میخونه. اونجا روایت داریم خدا میگه، افتخار میکنه ملائکه، میگه نگاه کن اینا رو من خلق کردم، ببینید اینا چیزی که بهشون واجب نکردم میاد قضاشو میکنه. یکی اونجایی که یکی میاد به شما نهایت بدی رو میکنه تو نهایت خوبی روش میکنی، خدا میباله، ملائکه میگه نگاه کنید، نگاه کنید اینو من درست کردم و ببینید این کار منه. ببین زدنش، فحش بهش دادن، سبش کردن، بعد این انبیا داره نصیحت میکنه، کینه به دل نمیگیره، کینه به دل نمیگیره. میگه اینها این علمای بیعمل همین که انم خمر و مستنفرن میزنن به چاک ده فرار از دست یه شیر، یه لشکر خر از یه شیر فرار میکنن. چرا فرار میکنن؟ چون عرعرشون بلنده ولی شیر قدرت داره، اینا در مقابل اون شیر، در مقابل اون خلیفت الله ضعیفن، لذا فقط عرعر میکنن رو منابر. یک کلامی داره اینو میخوام یه ذره بازش کنیم، ربط به این بحث شاید نداشته باشه. قرآن کریم، ببین قرآن یه چیزی که میگه تاریخی نیست، این کلا تو ذهنو باشه. قرآن داره در مورد یه رؤیا و پیغمبر صحبت میکنه، شجره ملعونه، یه رؤیا، ای پیغمبر یه رؤیا نشونت دادیم. حالا پیغمبر دائم داره رؤیا میبینه، خدای متعال این رؤیا رو یه بولدش میکنه، میگه نگاه کن رسول الله چی رؤیا دیدیم؟ میگه من رؤیا دیدم بوزینه ها رو منبر من نشستن. چون منبر که میگن منبر رسول الله، این چیزی نبوده که از قدیم بوده باشه. اصلا جریان منبر رسول الله میدونی چیه؟ پیغمبر اکرم اصلا منبر، اصلا منبر در کار نبود. یه چهار تا خشب و حشب به هم دیگه دوختن همینطوری، اوش پاپتی فقیر بدبختی چهار در مکه اومده دوزن مدینه جمع شدن، یه چیزی درست کنم به اسم مسجد، همین شکل اولیه. یه یواش یواش تکامل پیدا کرد و یه ستون داشت و رسول الله که میخواست صحبت بکنه پیرمرد بود دیگه، پیرمرد بود، تکیه میداد به این استون که معروفه به استونه، استون حنانه، استون حنانه، تکیه میداد به این. بعد دیگه جمعیت مسلمانای زیاد میشه، تبلیغ میشه و فلان حرفا، ایمان میارن، این جمعیت زیاد میشه. بعد رسول الله بجام مردم میان میگن که یا رسول الله ما دیگه شما نمیتونید زیارتتون کنیم، شما مثلا اونجا وایسادی جمعیت زیاد شده نمیبینیم شما رو. خودشون میان برای اینکه این مشکل حل شه یه چیز پلکانی درست میکنن، منبر یعنی محل بالا، منبر یعنی چیزی که باعث نبره بشه، نب یعنی بالا رفتن. میگن که آقا اینو درست کردیم واسه تو، مثلا صنعتگرای اون زمان بودن که چوب و قشای تراشیدن، گفتن شما برید بالا بشه صحبت کنید که حرف میزه همه مردم ببینن، درسته؟ بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد، میخواست دیگه کنار سنگ وای نسته بر منبر بشینه، این استون حنانه شروع کرد به نعره زدن، ناله کردن. بعد جماعتی از صحابه پیغمبر شنیدن این صدا رو، چی یا رسول الله؟ چیز نیست، آروم باشید، این طاقت فراق من نداره، از فراق من ناله میکنم. استون حنانه به خاطر این بهش گفتن حنانه، یعنی مهربون، ناله زن معروف شده. اگه انشالله این دولت خبیث سعودی سرنگون بشه خیلی چیزا هست که باید زیارت بشن. میره و میاد پیغمبر اکرم، حالا پیغمبر اکرم این خاصیتی که در رحمت للعالمین نه فقط مال بشر، خیلی عجیب حضرت محمد، حضرت محمد اصلا یک کار عجیب غریب میکنه. یا هاشون فهم میکنم کسی اگر مؤمن نباشه، مثل دشمنان احمد حسن امروز، اگر اون زمان بودن خب حتما به حضرت محمد گفتن دیوانه، حتما میگفتن، چون کارهای عجیب غریبی میکرده پیغمبر. پیغمبر واسه اشیاش اسم میذاشته، به اسم صداشون میکرده، مثلا مسواکش اسم داشته، صداش میکرده، باش حرف میزده. پیغمبر میاد میگه که من ازمان میتونم که یک سنگی بود در فلان تاریخ فلان مسیر که من قبلا رد میشدم به من سلام میکرد، و اینی لعرف والیوم، امروز میشناسمش اگه ببینمش، سنگی سنگ بود به من سلام میکرد. و کسی که اهل وحی و ملکوت نباشه به این آدم چی میگه؟ نمیگه مجنون؟ خب این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومد چیکار کرد؟ بعضی ها ببین صدا ملکی نبود، دقت کنید، از همه نشنیدن، بعضی حالا کشفه هر چی هست کار ندارم، دیدن ناله داره میکنه این ستون حنانه و دیدن داره گریه میکنه. پیغمبر که از سمت منبر برگشت و اومد اینو بغلش کرد و باش حرف زد و قانعش کرد، بهش وعده وعید داد، گفت نگاه کن الان من که تو فراموش نکردم که من اونجا میرم صحبت میکنم، تو هم جلو روم هستی، من هرچند وقت بود
یا به تو تکیه میذارم.
یعنی چی؟ یعنی تو اگر انسان بشی حتی سنگ هم عاشق تو میشه. و من یتق الله یجعل له ودا، کسی که آدم بشه با تقوا بشه خدا محبتش رو بدله، اینجوری میشه. بله حیوان، حیوان خیلی سهل ساده، ذوالجناح چطور میاد خودشو میزنه میکشه؟ خاطر اینکه با یه انسان، به یه انسان سواری داده. لذا سید الشهدا که میبره اینم میخواد بره دیگه، نمیخواد بمونه، میزنه خودشو تا واژگونش رو ببره. و این در مورد حیوانات که خیلی زیاده، در مورد اشیاء، احجار، سنگ ها داستان داره بمانند. میگه اونها از شیر فرار میکنند. خب اهل بیت علیهم السلام چی میگن به اینها که اینا قاطی میکنند؟ اهل بیت علیهم السلام چیزه، انبیا چی گفتن به اینا؟ یا دعوت به حاکمیت الله میکنند، دعوت به دین حقیقی میکنند. اینا اون وقت چون سرقفلی دینو خریدن مال خودشونه، اینجا همه میشن حمار مستنفر فرقت من قصد و لشکر خرق فرار میکنه، حمله میکنن و شیره که قرنش شیرش نشون میده اینا میزنن به چاک، میزنن به چاک باید میان باز دوباره عقل میکنن. خیلی عجیبه، خر یعنی بیشرف، یعنی وراج، صدایی نکره و ترسو. فهمد که انهم حمیر فرت من اسد، یعنی این علمای بیعمل مثل خرهایی که از اون شیر حمله میکنن. و صوت العلماء غیر عاملین منکر و هو انکر الاصوات، صدای علمای بیعمل منکره، ناشناسه و بلکه نکره تعین صدا هاست. چرا؟ لأنه صوت الباطل الذي يجادل الحق الخالص الذي يأتي به الأنبياء والرسل والحجج على أهل الأرض. چون صدای این علمای بیعمل که قرآن میگه اینو انکر الاصواته، این صدای باطلی است که داره با حق خالص میجنگه. یعنی اون طرف انبیا و رسولان و حجت های خدا بر اهل زمین حق خالص رو آوردن، 100% رو بردن، اون طرف یه دینش اصلا ارعر میکنن علیه این حق خالص. به خاطر همین صداشون امی کرال اصواته. حالا برای اینکه این قضیه یکم واضح تر بشه، گفتم اون رو منبر اگه قرآنم بخونه ارعره، درسته؟ همینو گفتم دیگه، که بگه تو با قرآن توهین کردی که نه با من غلط کردم، که با قرآن توهین کردم. ها تو جنگ با امیرالمومنین یکی از این خرها بود مقابل امیرالمومنین، سری چون درس خونده بود، زرنگ بود، امرؤاس لعنت الله، گفت سری قرآن رو بده سر نیزی، بعد بگید ما مالا با قرآن چه کار است، سر برم قرآن بده سر نیزی، ما قرآن نمی جنگی، قرآن پاک از سر نیزی زلن. بعد لشکر امیرالمومنین گفتن که علی من دوست داریم ولی ما با قرآن نمیتونیم بجنگیم، رای داره. هی حضرت احتجاج کرد، بابا این قرآن نیست، کاغذ پاره است، قرآن نیست، این فتنه است، این مکره، درسته؟ حالا اون قرآن بود، شما انصار قائم باشید دارم با اون لشکری که قرآن سر نزد کرده چیکار میکنید؟ بذارید طور بگم، داعش که رو پرچمش بشن لا اله الا محمد رسول الله، چیکار میکنید باش؟ اما نمیفهمیدن دیگه. لذا امیرالمومنین برده به این سمتی که آقا مجبور بشه به حکمیت. خب اما این صدای قرآنی که بالا منبر اینجور آدم رو میخونن همونه. روایت همه تو غیبت نعمانی دیدید، میگه قائم ما که میاد یک جاهلیتی شدیدتر از جاهلیت زمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم مواجه میشه. چرا؟ چون پیغمبر اومد در حالی که اونها یعبدون احجار والخشب منحوته، میره سنگ و چوب میپرستیدن خلاصه ته جاهلیتشون انقدر بود. اما قائم ما که میاد مواجه میشه با مردمی که کلهم یتحول علیه القرآن یحتج به، دو تا نکته است، میگه هر کدومشون قرآن رو تأویل میکنه و بعد میگه تازه به اون استدلال هم میکنه، استدلال میکنه برای چی؟ برای اینکه تو باطلی. خب یه سوال، آقا تو این روایت که نگفته علما، نخیر نگفته علما، اما سوال، آیا قصاب ها به قرآن استدلال میکنن؟ کفاش ها، نجار ها، بنده ها، کدوم جماعت هستن که میان به قرآن و به روایت استدلال میکنن؟ آیا داریم ما همچین قشری تو جامعه؟ بالله علیکم، آیا غیر از قشر سخیم روحانیت معظم قشر دیگه ای داریم که این کار بلد باشه انجام بده؟ خب نیست، بود پیدا کن شما تا بگیم نه اینا هستن، مثلا صرف دکترا هم هستن، نیست، مثلا صرف های دیگه عربی بلد نیستن که بیان اینا رو بخوان حالا تازه تعویلش هم ببرن، تازه احتجاج هم بهش بکنن. خب اینا باید میستن با قرآن مقابل قائم آل محمد استدلال میکنن. حالا اینکه میگه قرآن حواستون باشه، یعنی با قرآن و احادیث، چون کتاب، الکتاب که میگن به دین میگن. خب به نظر این کسایی که وای میسن مقابل قائم قرآن و روایت میخونن، این صداشون صدای قرآنه، صدای وحیه، صدای عرعره، صدای عرعره. میگه لعنه صوت الباطل الذي يجادل الحق الخالص الذي ياتي بالانبياء والرسل بالحجج الرسل. چون ببین دیگه نکره تا این صدا واسه ملائکه چیه؟ اینه که یه صدای گفتم 100% باطل، حتی مثال زدم گفتم آقا اون سنی، اون چه میدونم، اون یهودی، هر چی میخوای بگی، اون آدم گناهکار، اصلا یه آدم مسلمون گناهکار فاجر، یه لحظه که یه دفعه تو همش حالا فرض کن حواس کرده بگه یا هر عبادتی دیگه، این دیگه از پدر سوخته بازیش نیست دیگه، این دیگه داره میگه یا حلی مددی. اما این مقابل قائم میاد میگه یا علی مددی، میدونی یعنی چی؟ خیلی حرفا، یعنی یا علی مددیش هم پدر سوخته بازیه، یعنی اون قرآنی که سر نیزه کرده پدر سوخته بازیه، اون مکره، نه کلام خدا. و این چیزی بود که اصحاب امام علی نفهمیدن، و اصحاب قائم میفهمن مقابلشون قرآن که هیچی. من میبینید یه فتنه ای رو تو عراق، ما هیچی با مقدس نیست الا امام معصوم، هیچی مقدس نیست امام معصوم. خدا یعنی چی؟ یعنی همین قبله، یعنی همین قرآن، یعنی همین دین، یعنی همین. این باید حفظ بشه. این اگر یک کسی بهش گذاشتی تو که یکی بهش اهانت بکنه و دلشو بشکنه، یعنی کل قرآن پیغمبر رو جلواجر کرده تو ملکوت. ولی هیچی مقدس نیست، مقدس بودن این فقط، یعنی این که باشه، مشکل شیعه همیشه این بوده که تو تاریخ موندن، یعنی زمان امام کاظم علیه السلام، امام معصومشون تو زندانه تو بغداد، اینا میان رد میشن شیعیان، میرن زیارت امام حسین، رد میشن قشنگ، میرن میان وقت چند صد شیعه، چند صد نفر از جرات میشن، در حالی که اون زندانی که امام کاظم علیه السلام 14 سال تو اونجا انفرادی بوده، 20 تا دربان داشته که این 20 تا دربان رو بالاخره حالا 20 نفر نه 40 نفر میتونستن بزنن پا در بیارن. سالها رفتن کربلا تبرک بشن به حرم امام حسین. این زیارت مقدسه. میگه این صدای این علما چرا؟ به خاطر اینکه صوت باطل خالصه. حتی اگه قرآن بخونن که برای مقابله با حق خالصه، که حق خالص رو انبیا میارن مقابله نبی، رسول و امام در هر زمان علمای اون زمانن، تا جایی که زمان قائم علیه السلام مقابلش قرآن میخونن و احتجاج میکنن، روایت میخونن و احتجاج میکنن. مقابل امام حسین هم همینا بودن، هم با قرآن احتجاج میکردن، مقابل پیغمبر خدا هم همینا بودن. همیشه این صف هست، بس این صدا صدای خلق. حالا باز در جای دیگه قرآن کریم در مورد اوصاف خلق چی میگه؟ یه جا در مورد حضرت موسی میگه یا موسی فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. موسی این کفشتو در بیار، حریم مقدسی وارد شدی. این یک آیه متشابهه، داخل پرتز دقت بکنید، متشابه رو یه امام وقتی میاد محکم میکنه واسه مردم زمان خودش ها، نه که آخر حرفه، یعنی برای مردم زمان خودش اینقدر فعلا میفهمن که همه نمیگه. امام به اندازه فهم خودش حرف نمیزده، به اندازه فهم ما حرف میزده. و قرار نیست یک امام بیاد همه علمو تمام بکنه، اصلا چیزی نیست. خب از امام صادق علیه السلام روایت داریم، پرسیدن آقا این چیه که خدا به موسی میگه در بیار این کفشو، کفشو در بیار، واسه چی در بیار؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه لنده و کان به جلد حمار میت، پوست خر مرده بوده، مردار، خرش ذبح شده هم نبوده. خب اینجا اون شیعه عزیز قانع میشه و این معرفت برای اون زمان بسه، پوسته به خر مردار بودن. این امام ششمه، امام دوازدهم سن 3-4 سالگی همه علما رو درس داده. ازش میپرسن میگن شما چطور این آیه رو تفسیر میکنی؟ سعد بن عبدالله میپرسه، حضرت مهدی علیه السلام در سن 3-4 سالگی میفرماد که اون آقا میپرسه میگه نزد ما معروف است اینکه این از پوست خر بوده، مردار بوده. حضرت مهدی علیه السلام هم بودن نه، موسی پیغمبر خداست، پیغمبر خدا احکام شرعی اولی بلد نیست عمل کنه، و خدا باید بهش بگه حالا این قبلن هر کاری کردی، یعنی اینجا دیگه مردار نپوش میشه، معقوله؟ بگه پس چیه سیدی و مولای؟ میگه این میخواست بگه که محبت و ترس از غیر خدا تو دلت نباشه، بذار کنار، میخوام یه رسالت سنگین بهت بدم دیگه، حب و بغض از غیر خدا. ببین حب فقط قلب باز خالص برای خدا باشه، محبتش و بغض و نفرتش، اگر اینطور شدی بیا. اینم امام مهدی فهمون درسته. بعد خیلی روایت قشنگی بود، قبل از دعوت مبارک امام احمد الحسن صلوات الله علیه پدر و مادرم به فدای نامش، همیشه میدونم روایت همیشه میخوندم رو منبر و امام، گفتم چقدر حضرت مهدی علیه السلام علم عجیبی اظهار کرده اونا متشابه رو مهتن، تا اینکه نوبت رسیده به مهدی اول. حالا سید احمد الحسن چی کار کرده با اینا؟ سید صلوات الله علیه توی کتاب جواب المنیر نرم و لطیف میگه، حالا ما میخوایم زوخ کردیم میخوایم آب و تاب بدیم بشه، ایشون خیلی نرم و لطیف ساده میگه، میگه منظور خداوند این بود که موسی ترس از غیر خدا رو و محبت غیر خدا رو بذار کنار، چون میخوای رسالت بگیری. بعد داره زمان به موسی میگه موسی این ترس از غیر خدا صفت، این ترس از طاغوت و محبت طاغوت این درباری بودن صفت علمای بیعمله و علمای بیعمل خرن، این پوست خر رو بذار کنار. یعنی اونیم که امام صادق فهمده بود که این از پوست خر مرده بوده، این هم سهر اینجا تفسیرش کرد که بابا جد در امام صادق منظورش این بوده خودش این متشابهیه، پوست خر مرده یعنی چی؟ یعنی صفت علمای بیعمل.
صفت علمای قیامت ترس از طاغوته. میگه ببین اونا میترسن، حرف نمیزنن، اما تو قرار بری تو روح فرعون وایسی و فقط با لا قوت الا بالله. پس بذار کنار ترس و تعلق از غیر خدا رو بذار کنار، پوست خر در بیار. ببین شو هم کلام امام صادق رو تفسیر کرد، هم کلام امام مهدی رو تفسیر کرد، هم کلام خدا رو تفسیر کرد، هم کلام این ستا با هم چطور جمع بشه. پس این در رابطه با جریان خرها. ما این بیادمون باشه که هر کسی که مقابل خلیفه الله میسته اون حدی که بگه فرق نداره چی میگه، فرق نداره چی میگه، هر چی که بگه ظلمت و تاریکیه. ما مثل ملائکه باید فکر بکنیم، نگیم بابا این داره قرآن میخونه. الان سنی ها و عوضی همه نمیگن دیگه، آقا داره قرآن میخونه. ما چی میگیم؟ میگیم آقا رب تال القرآن و القرآن و یلعنو سمود. چه بسا اون کسی که قرآن رو تلاوت میکنه در حالی که همون زمان قرآن داره اینه لعنتش میکنه، دیگه لعنت خدا بر تو که منو میخونی. وقتی قرآن اینطوری باشه روایت اینطور نیست؟ وقتی قرآن اینطور باشه عدیه و زیارت اینطور نیست؟ پس ممکن هست. ببین با هر چیزی میشه بازی کرد، با هر چیزی میشه بازی کرد. بابا چرا از این ورورم برید؟ ما آدم داشتیم با اسم اعظم بازی کرده. شما با چارت کاغذ میگی نمیشه بازی کرد؟ آدم داشتیم اسم اعظم داشته تحت عرش خدا میدید بازی کرده باش، گفته که من چیکار کنم؟ فرعون گفته رو چم میگیری اسم اعظم بلی موسا نابود چه موی دماغا ما شده خیلی حرف میزنه. گفت باش رو کنار میم با. ببین یه ها ترش رو ببین، غیر معصوم، معصومی که مسدده و نفس داره هیچی مقدس نیست. اون معصوم زمان خودتون، معصوم زمان خودتون اگر دریافتید و شناختید همه چی درست میشه. اگر نه خب مقابل او هر کی هر چی بگه او یه شیطانه، او صداش صدای نکره، صدای حماره. فرقی نداره که او قرآن بخونه یا انجیل بخونه یا تورات بخونه، عرعره. فرقی نداره شعر بخونه، حافظ بخونه، مولوی بخونه. ببین همش حالا یا کلن حقه یا اینکه حقم توش هست. حافظ حقم گفته، مولوی حقم گفته، همش که باطل نیست. ولی که این آدم داره اینو میخونه برای مقابله با خلیفت الله، صدای عرعره در ملکوت. اون وقت سبحان الله کسایی که یک مقداری به ملکوت نزدیک میشن اینو متوجه میشن، نه فقط الان ها. داریم در داستان بعضی از علمای قدیم که از کنار بعضی از حسینیات نجف رد شدن. حسینیات نجف شیعه هم هستن، هم این هم طرف هم شیعه، میگه صدای عرعر خر شنیدم. یعنی هست و همیشه هست. گفتیم چی؟ خدا به پیغمبر یه رویا نشون میده و این رویا هم خیلی مهمه. قرآن واسه یه زمان خاص است که این آیه بگه نه بنی امیه بودن که رفتن رو منبرها، نه میگه اون قرده، اون میمونها. این میمون هم خودش داستان داره، کون و قردتن خاصه. میگه میمون باشید، یعنی از اول میمون بودید، نمیگه میمون بشید. تو کتاب توهم الهات خوندید دیگه، توضیح میده سید، میگه اینا ببین فرقشون با شبه انسان چیه؟ یه روح ایمانه دیگه، روح ایمانی که نشون میشه هم میمون دیگه، یعنی میمون بودید. از اول هم یه کون و قردتن خاصید، همون میمون باشید، لازم نیست انسان بشید، همون میمون باشید، میمون که بودید باشید. خب این انسانی که فقط ظاهرش انسانه میشه قرده، میشه میمون. پیغمبر اکرم میگه من تو رویا دیدم میمون ها، بوزین ها، بوزین وحشی داره میره رو منبر من. منبر اونم اون منبر که نه عظمت داره، سبحان الله. الان وقت بعضی رو من برمشستن همین رویای پیغمبر تعریف میکنم. آخه تو خدا یه لحظه جان من یه لحظه فقط تمرکز کنید رو این نکته. این آقا رو من برمشسته داره همین داستان تعریف میکنه، همین کلام گفتم. پیغمبر خدا در رؤیا دید، خوب دقت کن، رسول الله در رؤیا دید که بنی امیه رو منبرها نشستند و اینها قرده هستند و میمون هستند و اینها. خدا لعنت کند بنی امیه را. شب بعد تو همون جلسه رو همون منبر میگه این آقا احمد الحسن میگه که من امامم، دلیل منم رؤیاست. این خواب باطل است، خواب شیطان است. فهمیدی مصداق میمون خودش خودش نشون داد؟ خب میمون تو شب قبل داشتی میگفتی که رؤیا، شب قبل حق بود، امشب شد باطل. دقت کردی؟ شد خودش خودش نشون میده. میمون تو ده شب عاشورا که سخنرانی کردی عشق گرفتی هم مردم، چند تا رؤیا تعریف کردی؟ میمون چند دفعه گفتی فلانی فلان مسیح رؤیا دید ایمان آورد به امام حسین؟ که هراش هم درسته. چی شد به احمد الحسن که رسید دیگه رویا تمام؟ در حالی که اتفاقا در مورد احمد الحسن اهل بیت گفتن که ما میایم تو رویا شهادت میدیم، خودمون جمع میشیم دورش. اتفاقا اصلا خاصیت رویا همینه، همه خاصیت رویا واسه اینه که تو چند تا دیده باشی که بفهمی که چی چیه، که بعد زمان قائم که میشه یه دفعه اگر هزار تا رویا دیدن واسه آقا قائم آل محمد با وضعیت اومده دیگه شک نکنی. وقت میمون تو تا دیروز داشتی رویا تعریف میکردی، الان منبر نشسته مسخره میکنه رویا رو. گفتی چی شد؟ رویا پیغمبر یه کلامی داره، سهرین کلام همیشه میگم، خیلی هم تکرار کردم، خیلی کلام دلم میگرفته. میگه مردم همونطور که عده روی منبر رسول الله نشستن و فتوای قتل پسرش حسین رو امضا کردن، منبر رسول الله نشستن فتوای قتل پسرش حسین رو دادن، تردید نکنید اگر روزی تو آخر زمان رو منبر حسینی نشستن فتوای قتل پسرش مهدی رو دادن. قشنگ بود نه؟ منبر پیغمبر فتوای قتل حسینی رو دادن. میگه دیدید که اینو، اینو که دیدید خودتون، و همون امت تازه 60 سال هم نگذاشته بود، یعنی اینقدر زود انقلاب شد. انقلاب به معنی چیزا، یعنی واژگونی هویت چیزا، ارزش ها، توی 60 سال. لذا سید الشهدا توی روز عاشورا که دیگه آخرین حرفی که میخواد بزنه فقط شهادت میگیره، میگه فلانی فلانی فلانی، اینه که صحابه بودن، یعنی پیغمبر درک کردن، میگه شما که منو میشناسید، حالا اینا میگن خارجی مرتدیم کافر، شما که میشناسید میدونی رسول در مورد ما چی گفته. رسول من رو کوره پیغمبر سوار نبودم دیگه. ببین امام حسین دیگه به هر چی میتونه رو استدلال میکنه که بابا اینا رو جهنم نجات بده. تا اینجا میرسه میگه این امامه رو نمیشناسی، امامه پیغمبر نیست سر منه، این امامه پیغمبر سر منه، من شدم مرتد کافر. بگید شهادت بدید. یا ترسیده بودن خفه خون گرفته بودن، یا با پول رفته بودن جزء سپاه ابن زیاد. این دقیقا حال علمای بیعمل امروزه، هیچ فرقی نداره. یا ترسیدن ساکت شدن. بله مواجب قطع میشه، بله صد درصد قطع میشه. یا این که نه پول گرفتن. آقا آدم آمده منزل خودمون به فاطمه زهرا به سید الشهدا قسم ساعت 12 که شب، یه داستانش هم گفتم میدونید، 12 که شب زنگ زدن آقای فتی خان ببینم بفهم، اومد تو خونه ما نشست، با وانت هم اومده، با لباس شخصی نشسته، چیکار کنم؟ من میخوام ایمان بیارم به سید، چیکار کنم؟ گفتم داداش چی ایمان بیاری؟ تو که تو مخالف بودی. میگه من از جهل بوده، کتاب خوندم، کتاب شیخ ناظم رو خوندم، الوسیه تو الوسیه احمد، دو تا رویا دیدم، رویاشم تعریف کرد، یه معجزه هم از سید دیده تعریف کرد، درست شد. این آقای علی محمدی هوشیار یادتون باشه. اون وقت اونجا یه خوابی تعریف کرد واسه من، گفت یه خواب دیدم، مدام می‌خواست بزنم بگم من چجور ایمان بیارم، گفتم آقا ایمان بیار، شهادت رو ایمان بیار. میگفت خواب دیدم که توی دفتری دنبال اسم انصار امام زمان بودم، خواستم ببینم من هستم یا نه. دیدم یه جا درست نوشته علی محمدی هوشیار جزء سپاه صوفیانی است. گذشت. آقا گفتم که من سهه شنیدم تو آسمان سه دفعه نعره زدن احمد احمد فلان، دیگه قلبم کامل میخوام اعلام کنم. گفتم داداش اعلام کنی مواجبت قطع میکنن ها، گوشکار نداره فلان. گفتم داداش اینو اعلام بکنی اذیتت میکنن ها، تو دوتا زنم داری اون وقتی مزاحمت و تهدید و فلان اینا بیشرف هستن، ممکن هر کاری هر اذیت و آزاری براتون بکنن، چون تو مثلا مخالف دعوت بودی الان یه دفعه به چرخی اذیتت میکنن، آشکار نداره. رفت و اعلام کرد و فیسبوکش نوشت و عکسش رو گرفت واسه من فرستاد و ما گفتم خدا رو شکر یک نفر از سپاه بنی امیه اومد داخل سپاه آل محمد، گوشید داخل گروه. چند روز بعد گذشت، رفقامون تو خیابون دیدمش، چه خبر؟ گفت خیلی اذیتم کردن و چنین و چنان. چند روز بعد اومد، نه سحر شده بودم. گفت چی شد؟ اون نمیتونه دل بکنه دیگه. ببین بخره این که میاد جا بعد نشست علی قائم علیه السلام حرف زدن و کار کردن. خب ببین خیلی عرر میکنن، یکیش هم تو، ولی کن خدا رو شکر اون رویا رو تو تعریف کرده بودی خودت، گفتی اسمم جز با صوفیانی بود. حالا ببین تو زیر علم کی داره سینه میزنی تا بفهم صوفیانی کیه. ببین علمای بیعمل این صدای ببین حالا الان میگردن روایاتو پیدا میکنن که مثلا میگه یه روایتی پیدا کنن که بشه مثلا با این با انصار بحث کرد، اون روایت جواب بدیم، یه روایت دیگه پیدا میکنن. یکی از لطفایی که قائم آل محمد به این حوزه بکرد اینه که این اصلا روایت نمیخوندن قبلش و این اصلا یه کاری کرده که این همش بوشم باید روایتو بگردن. خیلی لطف بزرگی کرده. علی حالن این به خاطر ترسشون یا طمعشون همین امروز هم اینطوره. میگم میفهمم حقه، میگه میفهمم حقه ولی میترسم، اذیتم میکنن. یا میگه طمع دارم، خب من الان دارم واسه مثلا دولت فلان حکومت فلان کار میکنم، پول میگیرم، عزت و احترام دارم، بعدا آواره میشم چی میشم اینا. ولی کن تو باله من نرخن نفس و بین دراب بگه خوشباله کسی که خودش رو بین دستان خدا زر بکنه. اگر درباره این سوال 113 مسئله چیزی دارید که من نگفتم یادم رفته بفرمایید. چیزی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.